خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 9 صبح با وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه درباره اظهارات تازه منشی عمومی سازمان ملل متحد درباره احتمال مذاکرات غیر رسمی با طالبان خواهید شنید. سایر مطالب خبری را نیز برایتان تهیه کرده ایم و پس از گزارش‌ها مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که قادر حبیب پیشکش میکند.
نخست سرخطها دیپلمات ها میگویند سرمنشی سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه درباره افغانستان گفته است که ملل متحد آماده ادامه گفتگوهای غیر رسمی با طالبان میباشد. وزیر دفاع پولند گفته است که حدود 1000 تن از عساکر آمریکایی بعد از این تحت قمانده این کشور در جنوب شرق افغانستان فعالیت خواهند کرد. و حکومت ایران میگوید فعالیت بزرگترین حزب سیاسی اصلاح طلب در این کشور را ممنوع کرده است. تفصیل اخبار. دیپلمات ها می گویند سرمنشی سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه درباره افغانستان گفته است که ملل متحد آماده ادامه گفتگوهای غیر رسمی با طالبان می باشد. اما وی گفته است که این تماس ها باید با دقت و احتیاط به پیش برده شود. در این گزارش که در اختیار آژانس خبری رویترز قرار گرفته آمده است که بان کی مون گفته است که ماموریت یوناما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در زمینه تطبیق برنامه‌های مصالحه به رهبری حکومت افغانستان به طور مؤثر کمک کرده می تواند. شورای امنیت سازمان ملل متحد این گزارش بان کی مون را روز پنجشنبه مورد بحث قرار می دهد. جزئیات بیشتر را در این مورد در ادامه این برنامه از رادیو آزادی شنیده می توانید. مقامات سازمان ملل متحد میگویند که در آستانه راه اندازی یک عملیات وسیع نظامی در ولایت قندهار آنان تدابیر لازم را به هدف رساندن کمک‌های انسانی به باشندگان قندهار روی دست دارند. دکتر نیلاب مبارز یکی از سخنگویان سازمان ملل متحد در کابل دیروز به خبرنگاران گفت که آنان از قبل ادویه و سایر نیازمندی‌های اولیه را به ولایت قندهار انتقال دادند.
سازمان صحی جهان بسته های عاجل مواد طبی را تهیه نموده است و این بسته ها از سوی دفاتر مختلف نمایندگی ملل متحد در قندهار آماده است در صورت ضرورت.
به اساس برنامه از قبل اعلان شده، نیروهای افغان و بین المللی در جنوب افغانستان در نظر دارند تا عملیات وسیع را در ولایت قندهار به هدف بیرون راندن طالبان مسلح از این ولایت راه اندازی کنند. گفته شده است که این عملیات به دنبال عملیات در ولسوالی مارجه هلمند صورت میگیرد. عملیات در مارجه به پایان رسیده است و سازمان ملل متحد میگوید که سرگرم رساندن کمک های بشری برای هزاران خانواده بیجا شده در این ولایت است. تلویزیون دولتی بوسنیا گزارش داده که تبعی این کشور در نتیجه حمله راکتی دیروز در پایگاه هوایی بگرام کشته شده است. این تبعی بوسنیا به نام المیر بیکاویچ معرفی شده که بر اساس گزارش 32 ساله بود است. در حمله راکتی که صبح دیروز بالای پایگاه هوایی بگرام رخ داد، 5 تن از اتباع بوسنیا زخمی شدند. وزارت خارجه این کشور به صورت فوری در این مورد چیزی نگفته است. وزیر دفاع پولند گفته است که در حدود 1000 تن از عساکر آمریکایی بعد از این تحت قمانده این کشور در جنوب شرق افغانستان فعالیت خواهند کرد. بوگدان کلیچ در وارسا و روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که پولند فرماندهی این عساکر را در نیمه دوم امسال در ولایت غزنی به عهده خواهد گرفت. پولند که مسئولیت تامین امنیت ولایت غزنی را دارد، قرار است با اعزام 400 عسکر دیگر به افغانستان تعداد نیروهایش در این کشور را به 2400 تن افزایش دهد. ایالات متحده آمریکا هم می‌خواهد تا وسایل را به شمول سیستم کشف و خنثی‌سازی ماین و طیاره‌های بی پیلوت با نیروهای پولندی کمک کند. سرمیست اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه می دهیم. در ادامه سرکوبی احزاب مخالف در ایران، حکومت تندروی کشور می گوید فعالیت بزرگترین حزب سیاسی اصلاح طلب در ایران ممنوع شده است. سعید سلط مرتضوی معین وزارت داخله ایران گفته که فعالیت های جبهه مشارکت اسلامی ایران توسط دستگاه قضایی این کشور متوقف شده است. خبرگزاری نیمه رسمی اسنا این موضوع را گزارش داده، اما این ادعا به صورت فوری از سوی دستگاه قضایی ایران تایید نشده است. یک اسلامی جبهه مشترک مشارکت اسلامی ایران گفته است که حکومت این کشور با منع برگزاری اجلاس سالانه این حزب سیاسی از قانون اساسی آن کشور تخطی کرده است. قرار بود اعضای این حزب به تاریخ 11 ماه مارس گرده هم بیایند. شیرین آبادی برنده جایزه صلح نوبل ایران میگوید نگرانی کشورهای غربی در مورد برنامه هسته ایران موجب آن شده تا این کشورها متوجه نقض حقوق بشری در اسلامی جمهوری نشوند. خانم آبادی دیروز در یک کنفرانس خبری در پاریس به مناسبت انتشار کتابش گفت تمرکز جامعه بین المللی بر برنامه هسته ایران باعث آن شده تا نقض حقوق بشری در ایران در تاریکی باقی بماند. فدراسیون بین المللی تنس تصمیم گرفته است که مسابقه بعدی جام دیویس بنابر نگرانی های امنیتی به عوض پاکستان در نیوزلند برگزار شود. این فدراسیون میگوید که به تیم های پاکستان و نیوزلند یا زیلاند جدید اطلاع داده است که بازی نیمه نهایی گروه دوم آسیا اقیانوسیه در ماه جولای در نیوزلند یا یک کشور سوم بازی خواهد شد. مقامات تنس نیوزلند قبلا در رابطه با بازی در پاکستان ابراز بی‌میلی کرده بودند. اصلا قرار بود که این مسابقه در شهر لاهور پاکستان برگزار شود، جایی که روز جمعه صحنه دو حمله انتحاری بود که در آن بیش از 50 تن کشته شدند. پس از آن که سال گذشته یک بس تیم کرکت سریلانکا در پاکستان مورد حمله قرار گرفت، چندین رویداد ورزشی دیگر در این کشور ملغی شده است. ایالات متحده آمریکا میگوید تا هنوز منتظر پاسخ رسمی اسرائیل در خصوص نگرانیش در مورد اعلام اسرائیل برای اعمار صدها خانه در شرق بیت المقدس میباشد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تقاضاهای مشخصی را در مورد این پروژه و در مورد تعهد اسرائیل به گفتگوهای غیر مستقیم صلح با فلسطینیان به میانجیگری آمریکا انجام داده است. فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز دوشنبه گفت که واشنگتن تا هنوز منتظر پاسخ اسرائیل به هیلری کلینتون می باشد و علاوه کرد که اسرائیل یک متحد استراتژیک آمریکا باقی میماند و تعهد آمریکا برای امنیت اسرائیل خدشه‌ناپذیر است. مقامات آمریکایی پیش از این اعلام برنامه اعمار 1600 واحد مسکونی در شرق بیت المقدس از سوی اسرائیل را محکوم کرده و آن را به حیث توهین به واشنگتن خوانده بودند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در نظر دارد تا به روزهای 18 و 19 مارس دیدار از مسکو داشته باشد. انتظار می‌رود این سفر درباره روند صلح شرق میانه و پیمان کاهش اسلحه استراتژیک یا استارت متمرکز باشد. قرار است کلینتون درباره پیمانی که جانشین استارت 1 شود با دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه ملاقات کند. وزیر خارجه آمریکا گفته که به خاطر روند صلح شرق میانه هیلری کلینتون با بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد سرگی لاواروف وزیر خارجه روسیه و کاترین آشتون مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا ملاقات خواهد کرد. انتظار می رود در این دیدارها تونی بلر صدر اعظم اسبق بریتانیا که نماینده گروه چهار جانبه در امور انکشافی فلسطین است با جورج میچل نماینده خاص آمریکا در امور شرق میانه نیز حضور داشته باشند. گروه چهار متشکل از نمایندگان اتحادیه اروپا، روسیه، سازمان ملل متحد و آمریکا است که به خاطر میانجیگری روی بحران اسرائیل و فلسطین ایجاد شده است. یک پس لرزه به شدت 6.7 سوائل چیلی را تکان داد. مرکز سروی جیولوژی آمریکا گفته است که شام روز دوشنبه در 70 کیلومتری شمال غرب شهر کانسپاسیون را تکان داده است. این شهر در اثر زلزله به شدت 8.8 درجه ریکتر به تاریخ 27 فوریه شدیداً تخریب شده است. در مورد اینکه آیا این پس لرزه تلفات و خساراتی را به همراه داشته تا هنوز گزارش نشده است. و میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان از موقف قبلی دفاعی خود در ارتباط با نشر یک برنامه تخیلی در یک تلویزیون منصرف شده که در آن ادعای اشغال گرجستان توسط اردوی روسیه شده بود. ساکاشویلی روز یک شنبه گفت که این برنامه بیانگر یک تهدید واقعی از سوی مسکو می باشد. اما وای روز دوشنبه در میان انتقادهای بین المللی نشر این برنامه را برای جامعه گرجستان مضر خواند. این برنامه روز شنبه در چینل تلویزیونی آیمیدی طرفدار حکومت نشر شد که موجب وحشت و اضطراب گسترده در آن کشور گردید. در این برنامه گفته شده بود که تانک های روسیه وارد گرجستان شده و به سوی تبلیسی در حرکت است. در آن همچنین گفته شده بود که ساکاشویلی کشته شده و برخی از مخالفین سیاسی حکومت خیانت کرده و در کنار مسکو قرار گرفتند.
باز هم خوش آمدید. ساعت 9:10 دقیقه با وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. دیپلمات‌ها میگویند سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارش تازه درباره افغانستان گفته که ملل متحد به ادامه گفتگوهای غیر رسمی با طالبان آماده است. در این مورد تحلیل هم با یکی از کارشناسان امور سیاسی در افغانستان داریم. یکی از مامورین وزارت دفاع آمریکا به خاطر توظیف قراردادهای خصوصی به منظور جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی در مورد ملیشه‌ها در افغانستان و پاکستان مورد بازجویی قرار دارد. نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان و پاکستان داریم و پس از گزارش‌ها مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. دیپلمات‌ها میگویند سرمنشی سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه درباره افغانستان گفته که ملل متحد به ادامه گفتگوهای غیر رسمی با طالبان آماده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد این گزارش بان کی‌مون را روز پنجشنبه مورد بحث قرار می‌دهد و هفته آینده در مورد آن به خاطر تجدید ماموریت سازمان ملل برای 12 ماه دیگر در افغانستان رأی خواهد داد. قادر حبیب با جزئیات بیشتر در این مورد.
بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه در مورد افغانستان که به خاطر تمدید ماموریت یوناما برای یک سال دیگر به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه می‌کند، برای ادامه گفتگوهای غیر رسمی از سوی این سازمان با طالبان ابراز آمادگی کرده است. اما وی گفته است که این تماس‌ها باید با دقت و احتیاط به پیش برده شود. در این گزارش که در اختیار آژانس خبری رویترز قرار گرفته آمده است، بان کی‌مون گفته است که ماموریت یوناما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در زمینه تطبیق برنامه‌های مصالحه بر رهبری حکومت افغانستان به طور مؤثر کمک کرده میتواند. رئیس جمهور حامد کرزی میخواهد از طریق این برنامه‌ها با طالبان مسلح در تماس شود و به آنها اعلام عفو کرده است. رویترز می‌نویسد اکثر دیپلمات‌ها در سازمان ملل متحد گفتند این لحن به حیث تقاضای یک چراغ سبز از سوی شورای امنیت برای ادامه گفتگوهای غیر رسمی با طالبان از سوی مقامات یوناما به شمار می رود که این تماس ها در حمایت از تلاش های حکومت افغانستان قرار داشته باشد. آنها گفتند تاکید بر احتیاط در این امر به این مفهوم است که احتمالاً اطلاعات در این خصوص پنهانی نگه داشته شود و در جلسات رسمی سازمان ملل متحد ارائه نخواهد شد. یک دیپلمات در سازمان ملل متحد برای ترز گفته است که این یک تقاضا برای یک اشاره سره از سوی شورای امنیت می باشد تا گفتگوهای سیاسی پنهانی با طالبان ادامه یابد. بدنبال وضع تعزیرات بر گروه طالبان در سال 1999 گفتگو و تماس با این گروه یک مسئله حساس بوده است. اما دیپلمات ها گفتند با وجود آن که کای ایدن نماینده سابق سازمان ملل متحد برای افغانستان گزارش های ملاقات با نمایندگان طالبان در شرق میانه را رد کرده، مکررن با طالبان در تماس بوده است. یک دیپلمات ملل متحد برای ترز گفته است کای ایدا بیش از یک بار با طالبان گفتگوهای را انجام داده است. یک دیپلمات غربی دیگر گفته است اعضای عمده پیمان ناتو که سربازانشان در افغانستان می جنگند از تماس های ایدا با طالبان آگاه بودند و با آن مخالفت نکردند. این دیپلمات گفته است ما می خواستیم مطمئن شویم که آنها در هماهنگی با حکومت افغانستان قرار دارند و کسی مذاکرات را از طرف خود به تنهایی به پیش نمی برد. این دیپلمات افزوده است به نظر می رسد که شورای امنیت به سرمنشی سازمان ملل متحد در ارتباط به چیزی که او در تلاش آن است چراغ سبز دهد. رویترز می نویسد انتظار می رود که نماینده جدید سازمان ملل متحد برای افغانستان استیفن دی مستورا که به تازگی وارد کابل شده تماس های ایده با طالبان را ادامه دهد. بر اساس گزارش برنامه های مصالحه رئیس جمهور حامد کرزی از حمایت برخی از اعضای ناتو برخوردار است. هفته گذشته دیوید ملبند وزیر خارجه بریتانیا از افغانستان خواست تا برای رسیدن به صلح با طالبان تلاش های خود را شدت ببخشد. اما رویترز می نویسد که ایالات متحده آمریکا در مورد پروسه مصالحه محتاطانه برخورد کرده و نمی خواهد تا زمانی در این زمینه با قوت عمل کند که احساس نکرده باشد طالبان را در نتیجه پالیسی جدید رئیس جمهور باراک اوباما از لحاظ نظامی شکست داده است.
مطلب بود از اظهارات بان کی‌مون که از مذاکرات غیر رسمی با طالبان در افغانستان اعلان آمادگی کرده است. بر اساس گزارش‌ها برنامه‌های مصالحه‌ای رئیس جمهور کرزی از حمایت برخی از اعضای ناتو برخوردار است. هفته گذشته دیوید ملیبند وزیر خارجه بریتانیا از افغانستان خواست تا برای رسیدن به صلح با طالبان تلاش‌های خود را شدت بخشد، اما خبرگزاری رویترز می‌نویسد که آمریکا در مورد روند مصالحه با طالبان محتاطانه برخورد کرده و نمی‌خواهد تا زمان در این زمینه با قوت عمل کند که احساس نکرده باشد طالبان در نتیجه پالیسی جدید رئیس جمهور باراک اوباما از لحاظ نظامی شکست خوردند. در این مورد می‌خواهیم تحلیل داشته باشیم. وحید مجده تحلیلگر مسائل سیاسی را در تماس مستقیم تلفنی از کابل با خود داریم. آقای مجده، سلام و روز شما بخیر. در حالی که نماینده جدید سازمان ملل متحد به افغانستان رسیده و در این زمان سازمان ملل به مذاکرات غیر رسمی با طالبان افغانی ابراز آمادگی کرده، تحلیل شما از این موضوع چیست؟ آیا اینطور اقدام‌ها از طرف سازمان ملل اگر صورت بگیره میتونه که طالبان را به میز مذاکره بکشانه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دو سال قبل موقعی که آقای ملا محمد عمر به خاطر عید فطر پیام به مردم افغانستان فرستاد، در اونجا از سازمان ملل متحد و OIC یا سازمان کنفرانس اسلامی و نیز از خانواده سلطنتی سعودی به عنوان جهت‌هایی که میتونن در رابطه با مسئله افغانستان کاری بکنن یا میانجیگری بکنن اشاره داشت، و همچنان بعد از او مصاحبه هم با مسئولین سیاسی طالبان که در اونجا هم اونا امین مراجع برمان کسانی که یا جهت هایی که میتونن وساطت بکنن به او اشاره شده بود. بنابراین نیز ثابت است که به هر حال طالبان میدانن به این مسئله پی بردن که جنگ را متمرکز ادامه داد و اونا هم خواستاری هستند که مذاکرات صورت بگیره، و چنانچه قبل از کنفرانس لندن مذاکرات در دبی بین خی ایدی و دیدی از مسئولین طالبان صورت گرفت که در جمله میتوان از طیب آقا نام بود. مسئله بسیار مهم در اینجا این است که آیا این پاکستان در این رابطه میتونه صادقانه عمل بکنه، یعنی چنانچه بعد از این جریان طیب آقا و ایدی دیگه به نظر میرسه که پاکستانی ها دستگیر کردن، و به این ترتیب به نظر میسه که پاکستان میخواه در اینجا سهم خود داشته باشه در رابطه با صلح یا جنگ در افغانستان، و این خودش میتونه یک چالش باشه فراراه ماموریت نماینده جدید سازمان ملل متحد در افغانستان.
بله، در گزارش برخی از دیپلمات‌ها گفتند که شورای امنیت برای تمدید ماموریت سازمان ملل در افغانستان به روز پنجشنبه رأی خواهد داد. از جانب دیگر آمریکا موقف محتاطانه در قسمت مذاکره با طالبان اختیار کرده، در حالی که بریتانیا و برخی کشورهای دیگر که البته عضو ناتو هستند از مذاکرات صلح با طالبان حمایت کردند. فکر می‌کنید که نظریه آمریکا به خاطر تضعیف طالبان بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت، و یا مفکوره اعضای شورای امنیت درباره اعلان اخیر سازمان ملل متحد آیا تا اندازه میتونه تا راه را برای مذاکره با طالبان باز کنه؟
در اینجا یک تاکل وجود داره. از یک طرف میگن که ما اول میخواییم طالبان رو شکست بکنیم بعد از با اونا مذاکره بکنیم، وقتی که طالبان شکست بکنن دیگه نیازیم با مذاکره با اونا نیست. نکته دیگه که مهم هست این است که در این اواخر حزب اسلامی هم، البته ما میدانیم که تنها طالبان نیستن که در افغانستان جمله گروه های هستن که در این جنگ هستن، حزب اسلامی هم فعال بوده، و همچنان ما شاهد آمدن بعضی از عناصر از حزب اسلامی به کابل هستیم که چندان هم پنهان نمیمونه از دید کسانی که در اینجا هستن. و اخیرا ما یک اعلامیه را از طرف یا در حقیقت طرحی از طرف آقای حکمتیار یا حزب اسلامی در کابل دیدیم که به نام میثاق ملی نجات به نشر رسیده، و در او البته طرحی را ارائه کردن برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان در مدت 6 ماه، و به نظر میرسه که در اینجا یعنی آمریکا تنها با طالبان نه بلکه با جهت‌های دیگه هم شاید مذاکرات داشته باشه، یا سازمان ملل متحد به هر حال کسانی که گفته میشه در آمریکا هستن و در اروپا هستن و نماینده‌های حزب هستن اونا در تماس‌های با مقامات کشورها قرار دارند.
با تشکر فراوان از شما وحید مجده تحلیلگر مسائل سیاسی را از کابل با خود داشتیم که درباره آمادگی سازمان ملل متحد برای گفتگوهای غیر رسمی با طالبان در افغانستان به صورت مستقیم از کابل صحبت میکرد. گزارش ها را ادامه میدهیم، با ما باشید.
رادیو آزادی با تاریخ اول حمل شخصیت سال 1388 را اعلان می کند. رادیو آزادی کسی را به حیث شخصیت سال انتخاب می کند که در راه صلح، وحدت ملی، تقویه دموکراسی، عدالت اجتماعی و بازسازی در کشور خدمت می کند. روز نوروز رادیو آزادی را بشنوید.
ساعت 9:20 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. یکی از مامورین وزارت دفاع آمریکا مورد بازجویی قرار دارد، زیرا وی قراردادهای خصوصی را به منظور جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی در مورد ملیشه‌ها در افغانستان و پاکستان توظیف کرده بود. بر اساس گزارش، زمانی که مقامات نظامی آمریکا در این مورد آگاهی یافتند، قراردادها را فسخ کردند. اما در یک گزارش دیگر گفته شده که در سال 2008 میلادی خود نظامیان آمریکایی این فرد را مسئول برنامه‌ای ساخته بودند تا از طریق کمپانی‌های خصوصی معلومات را در مورد مسائل سیاسی و فرهنگ قبایلی افغانستان جمع‌آوری کنند. خالد مفتون و جزئیات بیشتر در این مورد.
یکی از مامورین وزارت دفاع آمریکا تحت تحقیق قرار دارد، زیرا وی قراردادان خصوصی را به منظور جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی در مورد ملیشه‌ها در افغانستان و پاکستان توظیف کرده بود. یک مامور آمریکایی که نخواست نامش افشا شود با آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته است شخص تحت تحقیق مایکل دی فورلانگ نام دارد. این شخص قرارداد جمع‌آوری معلومات استخباراتی را به قراردادان خصوصی داده بود و قرار بود معلومات با نظامیان آمریکا شریک ساخته شود. زمانی که نظامیان آمریکا شک کردند که فورلانگ پول وزارت دفاع را در بخش جاسوسی به مصرف می‌رساند، قرارداد مذکور را از بین بردند. این موضوع اولین بار در روزنامه نیویورک تایمز به چاپ رسید. روزنامه به نقل از مقامات نظامی آمریکا می‌گوید فورلانگ که فعلا در قوای هوایی در ایالات تگزاس آمریکا کار می‌کند، قرارداد را به قراردادیان فرعی داده بود که سابق برای استخبارات آمریکا کار می‌کردند. با گفته نیویورک تایمز، قسمت از معلوماتی که توسط این قراردادان جمع‌آوری شده بود به خاطر ردیابی و عمله بالای ملیشه‌ها استفاده شده بود. با گفته برایان وایتمن، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، این قضیه دلالت بر این می‌کند که عدس و گمان‌های جدی و سوالات لاجواب در بعضی موارد موجود است که وزارت دفاع را ملزم می‌سازد تا بر بعضی موارد تجدید نظر نماید. مجله تایمز چاپ آمریکا می‌گوید در سال 2008 میلادی نظامیان آمریکا فورلانگ را مسئول پروگرامی ساختند تا از طریق کمپانی‌های خصوصی معلومات را در مورد مسائل سیاسی و فرهنگ قبایل افغانستان جمع‌آوری کند. به نقل از مقامات اسوسییتد پرس می‌گوید قسمت از 22 میلیون دلار این قرارداد تا حال دست نخورده است، زیرا بخش از این پول به نو کارمند ارتباط می‌گیرد که یا به ایس ترجمان کار کردن و یا معلومات را جمع‌آوری کردن.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 مشنوین و حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان و پاکستان. سلطان محمد سرور برخی از رسانه های چاپی غرب را مرور کرده است.
روزنامه کریشن ساینس مونیتور امریکا می نویسد حملات شب یکشنبه در شهر قندهار که زندان و قماندانی امنیه این ولایت را هدف قرار داد، بیش از 85 زخمی و کشته به جا گذاشت. اکثریت قربانیان این حملات به شمول چند نفری که برای یک محفل عروسی در نزدیکی تعمیر قماندانی امنیه جمع شده بودند، غیر نظامی بودند و یک سخنگوی طالبان مسئولیت این حملات را به عهده گرفت. روزنامه کریشن ساینس مونیتور می نویسد که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پیش بینی کرده است که رسیدن هزاران عسکر تازه نفس آمریکایی به قندهار منجر به تغییر روش های جنگی طالبان خواهد شد. مخالفین تلاش خواهند کرد تا حملات بیشتر بر ادارات دولتی در قندهار انجام دهند. رئیس جمهور کرزی به روزنامه گفته است که طالبان با انجام چنین حملات عمده در شهر قندهار سعی می کنند حضور خود را در اطراف شهر نشان دهند و در این شک نیست که قندهار را بیشتر در مرکز توجه قرار خواهند داد. روزنامه در ادامه می نویسد که وضع امنیتی قندهار در نتیجه رقابت‌های گروه‌های از جنگسالاران، مجرمین و شورشیان برای احراز قدرت در این ولایت در چند سال اخیر رو به وخامت نهاده است. حوادث ترور و انفجار در دو هفته اخیر در قندهار به اوج خود رسید. اما روزنامه گاردین انگلستان در یک مطلب راجع به پاکستان این سوال را مطرح می‌سازد که این کشور بالاخره چه رنگ و وضعیتی دارد. روزنامه می نویسد رسانه‌های جهانی پاکستان را یکی از خطرناک‌ترین نقاط جهان می‌دانند که آماج حملات فرقه‌ای و افراط‌گری مذهبی می‌باشد. اما پاکستانیان متمول می‌گویند که وضعیت چنین نیست. آنها به نوشته روزنامه می‌گویند که جامعه پاکستان متشکل از مردم است که آخرین مود روز را دوست دارند، به نوترین موسیقی‌ها گوش فرا می‌دهند و اشعار تصوف و عرفان را می‌سرایند. اما روزنامه گاردین می‌نویسد که پاکستان در واقعیت متشکل از این هر دو شکل و وضعیت و رنگ‌های میانی می‌باشد. پاکستان اغلب سالیان تاریخ خود را زیر استبداد نظامیان سپری کرده و مطبوعات کشور کارتون‌های هجوم‌آمیز هر یکی از این رهبران را داشته است. گاردین می‌نویسد که افراط‌گری تنها به طالبان در صوبه سرحد منحصر نیست، بلکه در اقشار دیگر جامعه نیز خونریزی‌هایی دارد. روزنامه در ادامه می نویسد که آینده پاکستان در خور تصمیم گیری نیست. پاکستان با کمک نیاز دارد تا به یک دولت مسالمت آمیز، موفق و ثابت تبدیل شود و کسانی که آماده کمک هستند متحدین خود را میان اقشار وسیع و متنوع جامعه پاکستان خواهند یافت. آنها مردمانی را خواهند یافت که از تی دل می خواهند ثابت سازند که مطبوعات جهانی تصویر درست از پاکستان ارائه نمی کنند.
شخصیت سال رادیو آزادی یک بار دیگر. چه کسی شخصیت برگزیده سال 1388 خواهد بود؟ به تاریخ اول حمل از رادیو آزادی منتظر باشید.
ساعت 9:26 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. از همراهیتان در بخش خبری این برنامه با منا همکارانم تشکر. و حالا مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی را آماده نشر داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
که زندگی یک نفر را نجات دهد، مانند این است که زندگی تمام ابنای بشر را نجات داده باشد. انسانی که معنی و هدف زندگی را بداند، نه تنها خود را با افراد ملت خیش برابر خواهد دانست، بلکه با تمام اقوام دیگر نیز مساوی خواهد شمرد. جایی که زندگی واقعی وجود داشته باشد، امکانات نیز فراهم است. و جایی که امید وجود داشته باشد، زندگی نیز وجود خواهد داشت. سلام و آرزوی سلامتی شما عزیزان، ملی احراری مجله این هفته فرهنگی را پیشکش میکنم. درباره روز بین المللی زبان مادری، اهمیت زبان مادری و زبانهایی که در حال نابودی هستند گزارشی را میشنوید. با گزارشی از جریان جشنواره اسکار و بهترین های سینما در هالیوود. در این نیم ساعت در هفت شهر عشق زندگی شاعران و نویسندگان برگردان می شوند و اما برشنا نظری خبرهای فرنگی افغانستان را تهیه کرده است. همراهی خود را با ما داشته باشید.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و همچنان نمایندگان شماری از نهادهای خبری و اتحادیه‌های خبرنگاران افغان در مشوره با نیروهای امنیتی مصوبه چهار ماده‌ای را به خاطر رفع مشکل ممنوعیت پوشش خبری رخدادهای تروریستی در کابل به تصویب رساندند. در این مصوبه تاکید به عمل آمده است تا بر بنیاد ماده 45 قانون رسانه‌های همگانی افغانستان از نشر تصاویر دلخراش جریان رویدادهای حراس افغانی و قربانیان این رخدادها جلوگیری شود. دکتر سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، از این توافق و عملی شدن آن استقبال کرده است.
این سه نکته که شما مورد تصویب قرار دادین همگی خوش میشن، یعنی به نفع همه هست و حتی به صورت مایه تقویت و تحکیم موقف اهل رسانه ها و سبب تفاهم بیشتر اهل رسانه ها با مسئولان امنیتی، چون خون خود عرضه می کنن برای حراست آبرو و عزت سرزمین، و خوشبختانه بر اونا هم غنیمت است و من تشکر می کنم از کمیسیون به خاطر خدمتی که کرد.
این مصوبه پس از آن تصویب شده است که به تازگی پس از دو حمله تروریستی در کابل، شورای امنیت ملی افغانستان تصمیم گرفت تا اجازه ندهد که شبکه‌های تلویزیونی جریان مستقیم حملات تروریستی و فعالیت نیروهای افغان را منتشر کنند. مقامات امنیتی افغان میگویند که نشر تصاویر مستقیم از محل رویدادها مخالفین را قادر می‌سازد تا حملات منسجم‌تر را بالای نیروهای امنیتی که در محل تجمع کرده‌اند سازماندهی کنند. ده ها تن از هنرمندان افغان و نویسندگان سینمایی این کشور با راه اندازی محفل یاد هنرمند سینمای فرانسه را که در کابل به قتل رسیده است گرامی داشتند. سورین پلانشه، یکی از هنرمندان و کارگردانان سینمای فرانسه، به تاریخ 7 اوت در نتیجه حمله تروریستی در منطقه شهر نو کابل به قتل رسید. اتحادیه سینماگران افغانستان میگوید که سورین پلانشه در کابل سرگرم تدریس حدود 20 تن از جوانان بود که هنر فیلمسازی به خصوص فیلم‌های مستند را می‌آموخت. هنرمندان افغان گفتند که از دست رفتن این هنرمند فرانسوی نباید آغاز برای بی‌توجهی خارجی ها در زمینه هنرها در افغانستان، به خصوص هنر سینما در این کشور باشد. گروهی از جوانان در ولایت پکتیا دست به ابتکار تازه زده و صفحه اینترنتی جدید را نیز ایجاد کردند. نویسندگان و کسانی که برای این صفحه اینترنتی کار میکنند همه جوانان هستند که در رسانه‌های خبری به خصوص در رادیو پکتیا غک کار مینمایند. احمد ضیا آرمان، مسئول مؤسسه نشراتی پکتیا غک، در مورد محتویات و این صفحه اینترنتی چنین معلومات داد.
این وبسایت به ابتکار مرکز نشراتی پکتیا غک جور شده و در این مطالب تاریخی و فرهنگی، معلوماتی و خبری و بعض راپورها و تحلیلی که اکثرا از مناطق سرحدی است در این گنجانیده میشه. حالا برای فعلا کوشش میکنی که مطالب هفتوار ما در این چیز کنیم با نشر برسانه با.
پکتیا غک نشریه هفتوار نیز دارد که عمدتاً اخبار و مطالب متعلق به سه ولایت پکتیا، پکتیکا و خوست را منتشر میکند. مسئولین این مؤسسه نشراتی گفتند که برای تقویت برنامه‌های نشراتیشان تلاش‌های بیشتری نیز انجام خواهند داد. و خبر آخر این که در حالی که در این سالها توجه کمتر به ادبیات کودکان در کشور صورت می‌گیرد، سومین کتاب شعری اجمل تورمان، شاعر جوان افغان، برای کودکان چاپ و منتشر شده است. در این مجموعه سعی شده است که مطابق به خواست کودکان و برداشت آنان از موضوعات مطالب ترتیب شود. اجمل تورمان در مورد این مجموعه شعری توضیحات بیشتر ارائه می‌کند.
این سیومین کتاب است که ما برای کودکا نوشته میکنم و دو کتاب قبلین شامل قصه ها بود برای کودکا و این کتاب شامل شیرهای است که 5 شیر در این کتاب جا داره و نامشان 15 یا 5 است و این همه شیرها تصویری شده برای کودکا به خاطر از اینکه کودکا به خوبی پی ببرند به مانعش.
اشعار چاپ شده در این مجموعه با رسامی های رنگی نیز به همراه است. اما مشکل اساسی که این کتاب دارد کیفیت پایین رسامی ها به خصوص منظره هایی است که در بسیاری موارد کار تشخیص را برای کودکان دشوار می سازد. اما نشر این کتاب می رساند که شاعران و نویسندگان افغان رسالتشان را در برابر کودکان رنج دیده افغانستان نیز از یاد نبردند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
بیست‌یکم فوریه از 11 سالگرد روز جهانی زبان مادری بزرگداشت شد. 11 سال پیش از این در چنین روز سازمان یونسکو با پیشنهاد کشور بنگلادش روز 21 فوریه را به نام روز زبان مادری نامگذاری کرد. دلیل این نامگذاری حادثه است که در این روز در سال 1952 رخ داد. 5 دانش آموز در مبارزه برای تبدیل کردن زبان مادری خود یعنی زبان بنگالی به زبان رسمی در بنگلادش جان خود را از دست دادند. بنگلادش در آن زمان به نام پاکستان شرقی یاد می شد. یونسکو در زمینه زبان مادری این تعریف را ترویج می کند. یک فرهنگ سلجویانه تنها در فضای می تواند بنیاد گیرد که در آن همه حق داشته باشند زبان مادری خود را آزادانه و به طور کامل و در همه عرصه های ضروری زندگی به کار گیرند. یونسکو با نامگذاری روز به نام روز جهانی زبان مادری از دولت‌ها و شهروندان جهان می‌خواهد اهمیت بیشتر به آموزش زبان مادری در مکتب‌ها بدهند. مردم جهان تقریباً به 6000 زبان گوناگون گفتگو می کنند که هر کدام به عنوان خزینه فرهنگی هر ملت به شمار می رود. اما بنابر دلایل تاریخی و یا محرومیت های اجتماعی و سیاسی مختلف بسیاری از این زبان ها در معرض نابودی قرار گرفتند. آرش همایون در این زمینه گزارش جالب و مفصل تهیه کرده است که با هم می شنویم.
Imagine there's no heaven. We never listen. 21 ماه فوریه سال جاری از روز بین‌المللی زبان مادری در سراسر جهان تجلیل شد. این روز از سوی سازمان یونسکو به خاطر آن تجلیل می شود تا غنا، تنوع و گونه‌گونی های وابسته به زبان را تجلیل و علم زبانشناسی را توسعه داده تشویق کند.
جولد کوکت مخدر ارولد هرون بون اون کت اون کت هون کت بونال.
آنچه را که شما اکنون شنیدید شاید برای نخستین بار باشد که به نشر رسیده و آن را در زندگی شنیده اید. زبان کت است. این صدا برای اکثر ما عجیب و ناآشنا می نماید، ولی آغاز افسانه زبان در حال مردنی یک گروه از مردم می باشد. آره، زبان کت یکی از زبانهای در حال نابودی است و در سراسر جهان فقط کمتر از 200 گوینده دارد. امروز فقط در یک تعداد معدودی از قریه‌های وادی اولیای سایبریای مرکزی به زبان کت تکلم می شود. چون تعداد محدود مردم به این زبان حرف می زنند، ظاهرا نابودی یا از بین رفتن آن نیز چندان مهم به نظر نمی رسد. اما مانند همه زبانهای جهان، زبان کت نیز یک زبان بی‌مانند و منحصر به فرد است. گرامر آن به صورت عجیب مغلق و پیچیده، ولی نهایت غنی با روش ها و طریقه های است که افعال در آن با مهارت و استادی کامل به کار گرفته شده است. برای گویندگان زبان کت، این زبان سرشار از پیوندهای زنده با نیاکان گذشته و عنات آنها می باشد. بنان نابودی زبان کت از یک سکوت و خاموشی عمیق و دردآور نمایندگی خواهد کرد. دکتر گریگوری اندرسن، متخصص و رئیس یک اداره امور زبانهای در حال خطر و نابودی، این خاموشی را چنین توضیح می کند.
Your ancestors, if you speak to them in your dreams, you know they don't speak English. Okay, so what language are you talking?
اگر شما در خواب با نیاکانتان حرف بزنید، آنها انگلیسی نمی دانند. پس با کدام زبان با آنها صحبت می کنید؟ اینجاست که گسستگی از تاریخ شما آغاز می شود. این موضوع برای آنهایی که تغییر را در زبانها مشاهده و مطالعه می کنند قابل درک است. اما کسانی که به زبانهای مسلط اکثریت مانند انگلیسی، هسپانوی و روسی صحبت می کنند با چنین گسستگی مقابل نمی باشند. سخنان اندرسن به طور خاص در مورد زبان کت وارد است. چه زبان کت نه تنها یک پل اتصال کت‌های سایبریایی با اجداد و نیاکانشان می باشد، بلکه به داستان بزرگتر انسان‌های خیلی دورتر در مورد زبان نواگوی سرخپوست‌های آمریکایی نیز صدق می کند. از آنجایی که به زبان کت در سواحل شرقی روسیه در سرزمین هزاران کیلومتر دورتر از امریکا صحبت می شود، ممکن است از لحاظ زیست شناسی ارتباط این نکته تخمین را درباره میزان و وسعت مهاجرت ها نیز توسعه دهد. بر اساس گزارش انجمن جغرافیای ملی یا National Geographic Society، جهان با وحشت و هراس ناظر از بین رفتن زبانهای نظیر زبان کت می باشد. هر 14 روز یک زبان در جهان کاملا از بین می رود. خلاصه این که با در نظر داشت وضعیت زبان کت و سایر زبانهای در حال از بین رفتن، احتمال دارد تا سال 2100 حدود 3500 زبان در سراسر جهان نابود شوند و این رقم معادل نصف زبانهای جهان است که امروز با آنها صحبت می شود. اما مارک تورین متخصص زبانشناسی در پوهنتون کمبریج بریتانیا می گوید این مسئله یک آزمون خطرناک خواهد بود. مارک تورین می افزاید.
Around the world, I would say we only know enough.
ما صرف در مورد 5-10% زبان‌های سراسر جهان معلومات کافی داریم. اسناد دقیق، واضح و دوامدار که حمایت صوتی و چاپی را با خود دارد فقط در مورد 5% زبان‌های دنیا موجود است. درباره 95% زبان‌های جهان چنین اسناد اصلاً وجود ندارند. حدود 28% زبان‌های جهان که کمتر از 1000 گوینده دارند در معرض خطر نابودی و از بین رفتن قرار دارند. طور مثال به زبان لومارون در امریکا فقط 50 تن صحبت می‌کند که در معرض خطر نابودی قرار دارد. دانشمندان معتقدند که زبان اکثریت حاکم در فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی در از بین رفتن زبان‌های اقلیت‌ها نقش دارد. طور مثال با از بین رفتن نظام شوروی در آسیای میانه زبان‌های تاجیکی، قرقیزی و ازبکی حیثیت زبان‌های ملی را حاصل کردند، ولی مسئله در مورد زبان‌های کوچکتر به شیوه دیگر عمل کرد. طور مثال در تاجیکستان زبان پامیری حتی امکانات تدریس به سطح دوران شوروی را در مکاتب از دست داد. افغانستان از لحاظ زبان کشور غنامند بوده، مردم به زبان‌های متنوع و متفاوت صحبت می‌کنند. در افغانستان مردم بر علاوه تکلم به زبان‌های پشتو و دری به زبان‌ها و لهجه‌های ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه‌ای، نورستانی، پامیری، شغنی، روشانی، اشکاشیمی، سنگلیچی، منجی، واخی، پراچی، ارموری، مغولی، اویغوری، گجری، گرباتی، کتایی، ویگلی، آشکویی، پارونی، تیراهی و ده ها زبان و لهجه کمتر شناخته شده دیگر تکلم می‌کنند. متاسفانه در مورد این زبان‌ها که هر کدام از ارزش، غنای علمی و فرهنگی خاص برخوردارن و شمعی از فرهنگ مشترک بشری را تشکیل میدهند تا هنوز کمتر تحقیق شده است. تعداد گویندگان بعضی از این زبان‌ها خیلی محدود بوده، تا امروز تعدادی از این زبان‌ها یا کاملاً از بین رفته و یا هم در حال از بین رفتن میباشند. طور مثال از گویندگان زبان تیراهی در افغانستان و در امتداد سرحدات با پاکستان فقط حدود 100 تن باقی مانده است. به هر صورت آنچه که غیر قابل تردید می باشد این است که با از بین رفتن یک زبان نه تنها بشریت یک وسیله مهم ارتباط با تاریخ و گذشتهش را از دست می دهد، بلکه با دریغ و درد که بسا ارزش‌های معنوی دیگر نیز به شکل بی برگشت از دست می رود و خاموشی مطلق و سیاه بر برخی از زوایای هستی زندگی انسانی نیز حکم فرما می شود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
سرانجام انتظار دوستداران سینما به پایان رسید و 82مین جشنواره سینمایی اسکار 7 مارچ در هالیوود کالیفرنیا برگزار شد. ادعایی وجود دارد که همواره مسائل داغ سیاسی روز روی جوایز هنری اسکار سایه افکنده است و امسال هم اسکار چندان جدا از سیاست نبود. افغانستان که هیچ نماینده‌ای در این جشنواره نداشت، حداقل 2 بار روی زبان‌ها آمد. آن هم به خاطر فیلمی که درباره جنگ و خشونت ساخته شده است. امید مرزبان به مراسم اسکار امسال نگاهی دارد.
گرچه مانند سالهای گذشته امسال هم فیلمی از افغانستان نامزد جایزه اسکار نبود، اما نام افغانستان حداقل 2 بار در این مراسم یاد شد.
And dedicate this to the troops, the 115,000 who are still in Iraq, the 120,000 in Afghanistan, and the more than 30,000 wounded and 4,000 who have not made it home. Thank you.
دستاندرکاران فیلم هرت لاکر یا جعبه درد کسانی بودند که از افغانستان و از سربازان آمریکایی در افغانستان در مراسم اسکار یادآوری کردند. جعبه درد فیلمی است که فعالیت‌های گروهی از سربازان آمریکایی را در ناآرام‌ترین روزهای عراق تصویر می‌کند.
Oh.
آواتار فیلمی که نماینده انقلاب تکنولوژی در سینمای امروز بود، خلاف انتظار تعداد زیادی از کارشناسان سینما برنده بهترین فیلم سال نشد. این فیلم که $300 میلیون در تهیه آن با مصرف رسید، در مقابل فیلم شکست خورد که فقط $50 میلیون بودجه داشت. فیلم جعبه درد یا هرت لاکر 6 جایزه اسکار را به شمول بهترین فیلم سال هالیوود به دست آورد. هرت لاکر در زبان انگلیسی جعبه را میگویند که در آن داشته های شخصی سربازان کشته شده را میگذارند و این اشیا را توسط همین جعبه به خانواده های سربازان مقتول میفرستند. در این فیلم هم به طور سمبولیک عراق به همچون یک جعبه تشبیه شده که به جز اشیای دردآور چیز دیگری در آن برای آمریکایی ها وجود ندارد. کاترین بیگلو کارگردان این فیلم در تاریخ سینما نخستین زنی بود که برنده جایزه اسکار به حیث بهترین کارگردان شد. جف بریجز هنرپیشه معروف سینما که فرزند یک خانواده هنرمند است برنده جایزه اسکار به حیث بهترین هنرپیشه یا اکتور امسال شناخته شد. در میان زنان ممثل ساندرا بولاک جایزه اسکار امسال را از آن خود ساخت. گام گذاشتن روی فرش سرخ و در دست گرفتن مجسمه طلایی اسکار خواب است برای بهترین سینماگران دنیای امروز. در چند سال گذشته افغانستان هم چندین فیلم را به جشنواره اسکار فرستاده بود، اما هیچگاه یک فیلم افغانی در میان 5 بهترین فیلم نامزد برای این جایزه معتبر دیدن نشد. ولی امسال برخلاف چند سال گذشته افغانستان هیچ فیلم به این بزرگترین جشنواره سینمای جهان نفرستاد. صدیق برمک:
متاسفانه ما امسال فیلم برای اسکار نداشتیم و در گذشته ما در سال 2001 به این طرف فیلم رقص آتش که از ساخته های خدادی آمرز جاوید وصال بود که در امریکا کشته شد در نیویورک متاسفانه او را معرفی کرده بودیم. بعد فیلم اسامه بود، فیلم خاکستر از عتیق رحیمی بود و جنگ تریاک بود.
آقای برمک امکانات به حد کم مالی و تکنیکی در افغانستان را از دلایل عمده عدم تولید فیلم‌های بلند هنری در افغانستان می‌خواند. به گونه مثال آقای برمک از فیلمنامه یادآوری کرد که نوشتنش را تمام کرده ولی به دلیل محدودیت‌های مالی و تکنیکی تا به حال نتوانسته آن را از روی صفحه کاغذ بر روی صفحه تلویزیون و پرده سینما بیاورد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
شهر عشق، نوشته و ترتیب از خالد نویسا،
در برنامه این هفته خلاصه داستان را از مریم محبوب نویسنده افغان مقیم کانادا پیشکش می‌کنیم. در ضمن گپ‌های دو تن از داستان نویسان را در مورد آثار داستانی مریم محبوب نیز خواهید شنید. مریم محبوب به خاطر داستان‌های کوتاهش شهرت دارد. بیشتر مضامین داستان‌های او با وضعیت مهاجران افغان در کشورهای خارجی، حقوق زنان و اوضاع نابسامان زندگی افغانها رابطه دارند. مریم محبوب را می توان نویسنده‌ای که طرفدار اصلاحات در زندگی اجتماعی است دانست. فقرنگاری و استثناپردازی رخ دیگر موضوعی داستان‌های اوست. مریم محبوب از آغاز دهه 50 به داستان نویسی رو کرده است و در سال 1334 در ولایت فاریاب به دنیا آمده و در رشته زبان و ادبیات کلاسیک فارسی دری در ایران تحصیل نموده است. مریم محبوب از سال 1360 کشور را ترک کرده است و این نخستین داستانش را به نام تصویرها در سال 1353 در مجله ژوندون به چاپ رساند. در واقع مجموعه داستانی به نام خانه دلگیر او معرف کارهای نخستین اوست. در سال 1377 مجموعه داستانی گم را در کانادا به چاپ رساند. خانم جورج
مجموعه آخر مریم محبوب است که در سال 1381 در کانادا به نشر رسید که او را در جمع نویسندگان موفق زن تثبیت کرد. حسین فخری نویسنده افغان در مورد کارهای داستانی مریم محبوب می گوید:
در سالهای آغازین نویسندگی خود در دهه 50 این متأثر از اون فضای سیاسی و اجتماعی وقت است، بیشتر به زندگی محرومای جامعه و فقرنگاری متمایل است و یک نوع تعهد و التزام در نویسندگی زید دیده می شود. بعدتر به موضوعات مربوط به زنها، به ستمها و مظلومیتهای زنان، تصویر آشفتگی ها و تلاطم روحی زنان و همدردی با زنان رو آورده. بیشتر داستان های دوره بعدی از ایره داستان های تشکیل می ده که سوژه زنانه داره. تقریبا در این سالهای اخیر مریم محبوب بیشتر به وضعیت مهاجران رو آورده.
عزیز الله نهفته، شاعر و نویسنده افغان، به دو ویژگی عمده داستان های مریم محبوب اشاره می کند.
در میان داستان های خانم مریم محبوب ما دو ویژگی می بینم. یکی از ویژگی های از این نقش زنان در داستان هایش است که هدفش می تانه حقوق زنان باشه. یک چیز دیگه که در داستان های مریم محبوب خوب است، داستان مریم محبوب با یک نثر زیبا و خوب نوشته میشه، اما در ساختار داستان ها گاگای یک مقدار کلاسیک تر است. نوگرایی در داستان هایش کمتر دیده میشه.
در این بخش برنامه خلاصه داستان رجیم نوشته مریم محبوب را تقدیم میکنیم. پس از آن باز هم دمه درباره این داستان گپ میزنیم.
باد بود و خواب بود که با هم در آویخته بودند و مهتاب بود که نشانیده شده بود در پشت برهنه الاغ و سیاه باد در فتنه خود با خاک شانه و بازوان مهتاب را شلاق می گفت و می خروشید. با هیاهو کله به زمین می زد و به میدانی هجوم می برد، آنجا که دهنه کوچه بود و مردم ها و مهتاب و جارچی از تنگی کوچه باغ ها به میدانی می رسیدند. غوغایی که در بام‌ها و کوچه‌های گندیگان در افتاده بود در کشمکش باد می آشفت و می پراکند. بام و کوچه و میدانی در بدو بدو مردم و صداهای ناهنجار جارچی و هیاهوی سیاه باد می جوشید. مردمی که از خانه‌ها و کوچه‌های ویران و خاردشت‌ها فرا می‌رسیدند رخ به نعره جارچی شتاب داشتند. جارچی جار می‌زد: های های ماتاب بنت جمال به جرم زنا سنگسار می شود. ناگهان صدای جارچی سکلید. باد در خیزش سری خود با توده خاک دهن جارچی را انباشت و صدا را در گلویش خب کرد. جارچی بار خموشی گرفت، با چشمان بسته و صورت فشرده دست در پس گردن الاغ انداخت و مهتاب را از پی کشیدن گرفت. مهتاب قادر نبود صدای جارچی را بشنود. در میان قوله های باد و چیغ جگرخراش جارچی از حال و هوش رفته بود. سیاه باد از گوش و بینی و دهن مهتاب به درون می رفت. دل و درونش را می شوراند. زیر فشار ترس جویده می شد. از حول حادثه گاه غش می کرد و گاه از سیل باد به هوش می آمد. گریه مهتاب معلوم نبود. اشکهایش راه برآمد نداشتند. خون در لاله های گوشش خشکیده بود و جای ضربت مشتها در صورت و طوق گردن ورم کرده بود. دست های مهتاب را در پشت سرش بسته بودند و به استهام مردم کشانیده بودندش. مهتاب چنین رسوا نبود. این سیاه باد بود که بر رسواییش کمر بسته بود. مردها غافلگیرش کرده بودند. در یک حمله زلفی و زنجیر دروازه خانهشان شکسته بود. تا مهتاب و مادرش به خود آیند مردان او را قاپیدند و به کوچه آوردند. چیغ‌های دلخراشش در باد سهمگین کارگر نبود. مهتاب زیر دست و پای مردها تقلا کرده بود و نعره کشیده بود و مهتاب را بر پشت برهنه الاغ سوار نمودند. سیاه باد با کشور مادر مهتاب سر ستیز داشت. شال را از سر کشور پرواز می داد و زیر دامنش پف می کرد و به دور پاهایش می پیچید. حالا همه پشت به کشور داشتند و هر کدام سنگ در دست از او روی بر می گرفتند و می گذشتند. سینه خسته کشور تنگ شده بود. کشور می پنداشت که در صندوق سینهش باری را حمل می کند. کسی به کشور صدا زد. بخیر؟ صدای پرکینه اسلم بود. گفته بودم که ماتاب روز خوش نمی بینه. نگفته بودم. گفته بودم که رسوایش می کنم. حالا می بینی و می شنوی. این خلایق را که می بینی به عروسی و یا ساز نمی روند. می روند که ماتابت را سنگسار کنند. حالا خواهی دید. در فغان باد و خاک صدای گرفته جارچی پاره پاره به گوش کشور می رسید. های ماتاب بنت جمال. خلایق یورش می آوردند. هیاهو شدت می گرفت. پاها و تن مهتاب نرم نرمک از نفس تهی می شدند. پوست مهتاب آرام آرام شل می شد. هجوم مردم الاغ و مهتاب را از چشم دور می داشت. مهتاب حس کرد گوشتهایش تکیده اند. به خیال مهتاب رسید که استخوانهایش از هم جدا می شوند و قلم قلم فرو می ریزند. مهتاب دیگر دندان به دهن نداشت. شانه هایش در پوست آویزان بودند. چشمها پود شده بودند و درونش از قلب و معده و روده ها تهی شده بود و استراب رگ و مفصلهایش را از هم می کند. مهتاب را مجموجه فرا گرفت. چیزی از مهتاب فرو ریخت و چیزی در تن او سرید. موهای سر مهتاب سفید شدند. چینهای ریز و درشت صورت جوان مهتاب را فرا پوشانید. گردنش لق شد. مهتاب بیر شد. اکنون الاغ در پشت برهنش بار سبکی را به چالاکی از ازدحام مردم عبور می داد. خلایق به حساب دور مهتاب پیر را حلقه کرده بودند. فریاد جارچی در باد پیچید. سنگسار. سنگ ها به پرواز در آمدند. سیاه باد می غرید و به یورش سنگ ها می افسود. سیل سنگ از چهار سمت به سوی مهتاب پیر پرتاب شدند. چشمان درشت الاغ می گریست. هزاران سنگ جمجمه مهتاب را کوبیدن گرفت. هیچ کس ندانست که الاغ می گریست. هیچ کس ندانست که کشور در سیاه باد گم شد.
خلاصه داستان رجیم نوشته مریم محبوب را می شنیدید. از همکارم سپاس گذارم که آن را خواند. رجیم یک داستان عاطفی و حقوقی است که در دفاع از زن افغان نوشته شده است و گوشه ای از ناملایمات آنها را نشانی و رسوا می کند. این داستان مثل هر اثر تو بالاهای خود را دارد. فکر می شود از جمع خوبی هایش این باشد که سهم عاطفه در آن بسیار است و ضعفش این که رابطه علت و معلول در این داستان بسیار می لنگد، طوره که حتی دانسته نمی شود که اصلا چی رابطه با مهتاب شخصیت داستان دارد که پیوسته با او بدبین است. این مسئله نیز روشن می شود که نویسنده مسائل سنگسار را به خوبی نمی داند. حسین فخری نیز در مورد این داستان گپ‌هایی دارد و آن را در یک مورد شبیه داستان مرگ یک قاضی اثر قادر مرادی می داند.
داستان رجیم در زمان امارت طالبان چاپ و منتشر شد. اگر مریم محبوب تصویر مقنع‌تر از مکان و صحنه سنگسار ارائه میکرد در این داستان رجیم خود، هیجان حاصله از مطالعه داستان بسیار بیشتر می بود. داستان رجیم از لحاظ موضوعی شباهت های با داستان مرگ قاضی قادر مرادی داره، ولی شیوه پرداختش و شیوه ارائهش و زبان داستانیش متفاوت است.
عزیز الله نهفته از داستان رجیم تعریف خوبی دارد.
رجیم یک داستان سمبولیک است از مشکلات زنان در جامعه سنتی. در این داستان فکر میکنم یک مشکل کوچک وجود دارد و اومی است که میخواسته این سوژه را مطرح بکنه که سنگسار یک زن است. یک مقدار عوادث تصنعی به نظر میرسه، اما فکر میکنم به هر صورت داستان موفق است.
البته تجربه و محیط زندگانی و بلدیت با زندگی مردم برای کار یک نویسنده از عوامل خیلی مهم شمرده می شود. شا شاید ضعف‌هایی که در یک چنین داستان‌های مریم محبوب به چشم می‌خورد ناشی از دوری پیام وحی از افغانستان باشد، زیرا زندگی دائما در تغییر و تحول است. شاید دلیل موفقیت مریم محبوب در داستان‌های آخرین مجموعه‌اش خانم جورج همین باشد که وحی از مهاجران افغان در کانادا می‌نویسد، چیزی که نویسنده به چشم آن را می‌بیند و از نزدیک آن را حس می‌کند.